بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از اموری که باید بحث بشه اینه که مسئله امر به شیء مختزی نهی از ضد است چه مسئله است؟ آیا کلامی است؟ اصولی است؟ فقهی است؟ باید بررسی شود. اما اینکه این مسئله نمیتواند از مسائل علم کلام باشه، به خاطر این که علم کلام در باره مبدأ و معاد و احوال مبدأ و معاد بحث میکنه، ممکن است از باب این که امر خداست این بحث رو از علم کلام بدانیم، ولی مسئله استلزام در باب امر به شیء اعم از امر خدا و غیر خداست. ائمه علیهم السلام از ما طلب می کنن. پدر از فرزند طلب می کند. قوانین حکومتی از رعایا طلب می کنن. لذا این امر فقط در قلمرو به اوامر خدا نیست تا مسئله کلامی بشه، بلکه جامعیت داره، توسعه داره، دامنه وسیعی از طلب رو میگیرد. و اما این که از مسائل علم فقه نیست، برای این که در علم فقه حکم شرعی مستقیماً روی موضوعات می رود. اما از موضوعات تکوینی مثل الماء و طاهر و موضوعات تشریعی مثل از صلات و واجبتون. ولی هرگز در باب استلزامات حکم شرعی مستقیماً روی ضد نمیره. گفته نمی شود از ضد العام او الخاص حرامون. لذا از این مسئله هم خارجه. و اما این که آیا این بحث از عوارض موضوع علم اصول است، تا این که مسئله اصولیه شود یا نه، یا اینکه از مبادی احکامیه اصولی است. در اینجا دو قول است. قول اول که مرحوم آقای بروجردی هم بهش اشاره فرمود اینه که مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام میشه یا نه، از مبادی احکامیه علم اصول است نه از مسائل علم اصول. برای توضیح این قول لازم است دو مطلب رو در ذهن بسپاریم. مطلب اول اینه که مرحوم آقای بروجردی موضوع علم اصول رو الحجت و فی الفقه گرفته. ما میخواهیم در فقه حجت داشته باشی. به چه دلیل نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است؟ این حجت رو باید از اصول پیدا کنیم. در اصول هفته ها بحث می کنیم که آیا شهرت حجته، اجماع حجته، خبر ثقه حجته، استصحاب حجت و هاکذا. در فقه از این حجتها استفاده می کنیم. مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد در اصول به عنوان حجتی حجت بودنش بحث نمیشه، لذا از عوارض موضوع اصول نیست. بلکه از مبادی احکامیه علم اصوله. هرگز فقیه در فتوا نمیگوید من این فتوا را از باب امر به شیء گفتم، حجت من همون استلزام عقلی است. بعید اینجوری نمیگه فقیه، لذا این نمیتونه از مسائل علم اصول باشه. مطلب دوم اینه که مبادی سه قسمه. یک، مبادی تصوری، اون چیزی که باعث می شود موضوع و محمول فهمیده شود مبادی تصوری میگویند. مثلا همون صغرا و کبرا باعث میشه که به دست بیاریم به این که عالم متغیره، اما مبادی تصدیقی آن است که مقدماتی باشه که بتوانیم اثبات محمول برای موضوع را بکنیم. مثل اون حد وسط در قیاس تغییره، العالم متغیر و کل متغیر حادث، اثبات کردیم به این که العالم و حادث. اگر این حد وسط نبود، تصدیق به حدوث عالم ممکن نبود، لذا اون حد وسط مبدأ تصدیقی است، یعنی علت تصدیقی است. علت میشه برای اینکه ما تصدیق کنیم حدوث برای عالمه. و اما مبادی احکامیه بحث از خصوصیت و عوارض می کند. این حکم چه خصوصیتی داره؟ مثلا حکم به وجوب ازاله خصوصیتش اینه که نهی از ضد میکنه. ضدش، ضد خاصش فعل نمازه، ضد عامش خوابیدن، خوردن و جمیع اشتغالاته. پس اون چه در باره امر به شیء خوانده می شود حجت در فقه نیست تا یک مسئله اصولی شود، بلکه از خصوصیت حکم بحث میشه داخل در مبادی احکامیه میشه. این نظر اول مال مرحوم بروجردی است. منتها خب کلاس لازمه که اون سه چهار خط رو بیاریم توضیح بدیم، دوستان اینا رو یادشون رفته دوباره برگردونیم تو ذهن مبارک عزیزان. اشکال ما بر ایشان اینه که اولا در اوائل کفایه بحث شد که موضوع علم اصول حجت در فقه نیست، بلکه کبریاتی است که در استنباط احکام شرعی دخیلن. یبحث عن ادلت تفصیلیه فی طریق استنباط الاحکام شرعیه، چنان که قبلا بحث شد. ثانیاً مسئله مبادی احکامیه در صورتی است که نتوانیم کبرای قیاس استنباط قرار بدهیم، ولی اگر کبرای قیاس استنباط قرار گرفت مبادی احکامیه نمیشه. لذا قول دوم تشکیل میشه. قول دوم اینه که امر به شیء مختزی نهی از ضده، از مسائل اصولیه باشه. برای اینکه اقتضا یا عقلیه یا لفظیه، هر کدام که باشه ضد خاص حرامه، ولو این که ضد عامش حرام نباشه. وقتی در اصول حرمت ضد خاص به نتیجه رسید، این نتیجه رو در قیاس استنباط حکم شرعی قرار میدیم. نظیر این که حجیت خبر ثقه رو در اصول ثابت کردیم، نتیجهش رو در قیاس استنباط قرار میدیم به این طریق. هذا مما اخبر به الثقه، این صغرا، هذا مما اخبر به الثقه، کبراش این میشه که و کل ما اخبر به الثقه فهو حجتون. حالا اون حجت حرام باشه یا واجب، نتیجهش اینه که فهازا حجتون، حالا میخواد چه حرام باشه چه واجب. در اینجا هم میگوییم از صلاتو مزادون لیل ازاله و کل ما زاد دل ازاله حرامون فهازا حرامون. بالاخره دیدید نتیجه اون بحثی که در اصول داشتید، فقیه میاد توی فقه از اون چی میکنه؟ استفاده میکنه، از اون قیاس استفاده میکنه. این میگن قیاسی که از او به دست آوردیم، استنباط احکام شرعیه رو در طریق احکام شرعیه واقع شد. باقی میماند که حرمت ضد چه حرمتی است، این باقی میمونه. حرمت ضد حرمت تبعی است نه حرمت اصلی. چون تارتن مفسده در متعلقه، مثلا لا تشرب الخمر متعلق نهی شرب خمره، چون مفسده داره. اینجا حرمت خمر حرمت اصلیه، رو مفسده در متعلق نیست، بلکه از باب تفویت مفسده، ببخشید، از باب تفویت مصلحت. مثلا اگر کسی به جای ازاله نجاست از مسجد نماز بخونه، نماز بخونه که در مفسده واقع نشد. ولی این نماز باعث میشه که مصلحت ازاله از دست رفت. لذا این حرمت رو میگن حرمت تبعی. این حرمت، حرمت اصلی نیست، ذاتی نیست، حرمت تبعی است. مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد سوم صفحات اول محاضرات در رکیزه دوم میگوید که حرمت زد در اینجا استحقاق عقاب نمیاره، یعنی اگر کسی به جای ازاله نماز بخونه مستحق عقاب نیست. مسئله اصولی در جایی است که فقیه از این مسئله برای تعذیر و تنجیز استفاده میکنه. تنجیز استفاده میکنه. لذا گفتن حجیت مسئله اصولی معذریت و منجزیت. این اصاب الواقع فهو منجز و این خالف الواقع فهو معذور. در حالی که مسئله اقتضا اگر مسئله اصولی باشه معذریت و منجزیت نمیاره. چون خواندن نماز به جای ازاله عقاب نمیاره، استحقاق عقاب نداره، کیفر نداره. لذا ما معذر از چی باشیم؟ معذر نمیخوایم. مگه عقاب ندارم که معذر بخوام؟ من که عقاب نمیبینم. جواب ما اینه که وظیفه فقیه اخبار از حکم مجعوله. چه استحقاق عقاب داشته باشه چه نداشته باشه. ما به دنبال تعیین جعل حکم هستیم. آیا حرمت بر ضد جعل شده یا نه؟ وظیفه فقیه تعیین جعل حکمه، کاری به مسئله عقوبت و امثال اون نداره. خب اینم کاملا با حوصله این امر رو اومدم که ابعادش تکرار بشه برای شماها. من فردا و پس فردا نیستم، اما سه شنبه و چهار شنبه هستم. اگر اجازه بفرمایید یکی دو روز فاصله بندازم که برای این مرد بزرگ میخوام برم برگردم، برای شیراز کنگره یا یه دستگاه یا شهید عزیز دیگه یه فرصتی هم برای مطالعه هم داشته باشم مصخایی میکنم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.